بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فرض رساندیم که سر دعای شریف صمد به این مطلب عرشی برمیگردد که مربوط به انسان کامل هست و در این امر کلی هم مصداق شریف حضرت خاتم انبیا و امامان معصوم علیه السلام و حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها جایگاه رفیع مصداقی است. اون وقت به مبحث خلقت که تمام خلقت سرش به وجود مقدس این ذوات الهی برمیگردد، عرایضی را تقدیم داشتیم، ولیکن ادامه بحث بدون نحوی که منجر به بعضی از مباحث سنگین عرفانی و فلسفی خواهد شد، این را به مجامع علمی دیگری حواله میکنیم انشاءالله اگر عزیزان براشون راه هست. کتاب های اصیل فلسفی عرفانی اینها را به صورت برنامه درسی به لطف الهی شروع بفرمایید. کم کم مبانی علمیش باید در اون کتاب ها پای ریزی بشه. اما یه مطلبی که در اداد اون گفته های قبل است، هر کسی در عالم و هر موجودی در عالم نسبت به حق متعال که خالق کل است و آفریننده همه موجودات عالم است، راه خاصی برای تقرب به حق متعال دارد. حالا از اون راه خاصش یا مقرب می شود و در مقام قرب می ماند، یا احیانا مقرب می شود و بعد از قرب به حق متعال از اون ساحت اقدس دور می شود. حتی شیطان هم به تعبیر قرآن، ابلیس هم در قرآن کریم برایش زبان قال و حالی آمده است، او هم ربه می گوید. این ربه گفتن شیطان هم خودش دلیل قرآنی است برای این که او هم برای خودش راهی برای قرب الالله دارد. منتها به فرموده روایات ما او در این راه رو در قرب به حق متعال طی کرد ولی نتوانست ثابت بماند. سالک شد اما ثابت نشد. سالک شد، به حق رسید، ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که میگویند رب ما خداست، این را شیطان هم گفت ربنا الله، ولی ثم استقاموش برای او پیاده نشده و نتونست از عهده استقامت و ثبات در این وصول به مطلب و مقصد در این مطلب فائز بشه. ملاحظه هست استادمون تو این جلد هفتم هزاری کلمه که آخرین جلد است به هزاری کلمه ختم شد. حالا کدوم کلمه هست نگاه بفرمایید. ضمن یه دو سطری فرمودم متکلم باید حکیم بشه و حکیم و فیلسوف باید عارف بشه، عارف باید سالک بشه و سالک باید ثابت بشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. فلذا این بحث ها که علم عرفان یا فلسفه یا کلام اینا مخالف همند، در این کتاب های عزیزان دانشگاهی چون این حرفا رو از این گونه مجامع میشنوم، چه این که از بعضی از طی نکرده های راه به نحو دقیق در حوزه هایمون هم این رو میشنویم که خیال میکنم کلام با فلسفه با عرفان و این کتاب ها یا مشاء و اشراق به حکمت متعالیه و عرفان و کلام اینا با هم تنافی دارن. این حرف ها از دهنهایی برمی آید که احاطه به علوم پیدا نکردن، چون نیافتیم که واقعا مراتب علمی در این مسیر تا چه مقدار است و در کثرت به ما و به کثرت پخش شدیم، نتوانستیم تو دل این همه معارف و حقایق علمی زیاد یک نقطه واحدی را پیدا بکنیم. ولذا یک کسی که کلام میخواند در سیر کلامی حرفایی رو میشنود، بعد وقتی به فلسفه مشاء میرود در فلسفه مشاء هم باز همون مطالب رو با یک زبان دیگری میشنود، مجدداً در فلسفه اشراق باز همون مطالب رو به یک دیدگاه دیگری مشاهده میکنه و هاکذا در حکمت متعالیه که اگر سیر در اسفار کند بعید است افراد اسفار بخونند و به لطائف و دقایق اسفار راه پیدا کنند، بعد فکر میکنن که پس مطالب در حکمت متعالیه یک جور دیگری است. بعد وقتی وارد عرفان میشن در عرفان هم باز مطالب رو با یک زبانی میشنون، شنونده در شنیدن یک مطلب در مقاطع مختلف با گفتار و بیانهای گوناگون پخش میشه، ولذا خیال میکنه که این علوم با همدیگر متنازعن، در تنازعن، در تخالفن. و به ویژه که اگر باز این علوم را هم بخواهد با ظواهر شرعیات با هم دیگر تطابق بدهد، باز هم میبیند که در تطابق این علوم با ظواهر شرع بعضی از جاها براش پیش میاد که صاف در تقابلند. اون وقت از آیات و روایات بر اساس تعبد استفاده می کند در تکفیر و در تکذیب. سر این حرفا برمی گردد به این که شنونده ها و گوینده های این مطالب دقت نکردن در جمع بین علوم و در این که بین علوم تفاوت طولیه است نه تفاوت عرضی، به خصوص در مقابل شرعیات فلسفیات رو میبینن و بین این دو بخش قائل به تنافی و تضاد میشن و چه گرفتاری ها در طول تاریخ پیش آمد. اینا همه زیر سر این است که پخته در فن چون نمیشیم، نمیتونیم جمع بین متقابلین یا متقابلات بکنیم، ولذا دیدگاه های گوناگونی تحت عنوان دیدگاه کلامی جدا و مشائی جدا و اشراقی جدا و حکمت متعالیه جدا و سیر و سلوک هم باز از اینها جدا، عرفان هم جدا، شرع هم جدا، وقتی میرسن مسائل شرعی هم این بحثایی هم که امروز در جهان مطرح است که بین علم و دین تنافی است، علم یک وادی خاصی دارد، دین هم یک وادی دیگری دارد، انگار این که دین به معدومات تعلق دارد، علم به موجودات تعلق دارد. بعضی هم تفکرشون این است که تقریبا دین تعلق به وهمیات و متخیلات دارد، مربوط به بافتهای انسانها هست که اسم او را نعوذ بالله وحی میگذارن، و علم تعلق به عینیات دارد و به واقعیات عالم، ولذا با یه همچی تصورات نامطلوبی بین علم و دین هم یک نحو تنافی قائل میشن. حالا اگر علم به زبانهای خاص مثلا فلسفیش الغا بشود، بازم خیال میکنن که بین یافته های علمی فلسفی و بین معتقدات شرعی و دینی تنافی است. اون که غوطه‌ور شد در معارف و علم، اون که تمام علوم را در طول هم میبیند نه در عرض هم، چه این که موجودات عالم را هم در طول هم میبیند نه در عرض هم، ولذا با یک جمله است استاد ما سر همه رو جمع کرد، فرمود متکلم باید حکیم بشه وگرنه نمیارمد. اگر متکلم در حد کلام متعارف توقف کند هرگز نمیارمد. راهش این است که حکیم بشه. وقتی به حکمت رسید حکیم شد، باز هم نمیارمد. باید راه بیفتد عارف بشه. وقتی به عرفانم که رسید، معرفت علمی پیدا کرد، بازم آرام نمیگیرد، مگر اینکه در مقام عمل سالک بشه، توی عمل هم راه بیفته. اون چرا که با کلام مترقی، یعنی کلام حکمت شده و حکمت عرفان شده یافته است در نظر، اگر اونها رو در مقام عمل هم در خودش پیاده کند، راه سیر و سلوک رو در پیش بگیرد، سالک بشود، این تقریبا می آرمد، وگرنه هم متکلم سرگردان است، هم حکیم بی عمل سرگردان است، هم عارف بدون سلوک سرگردان است. اگر هم سالک شد، اون وقت راه اینش اینست که ثابت بشه. فلذا فرمود باید متکلم حکیم بشه و باید حکیم عارف بشه و باید عارف راه بیفته سالک بشه و باید سالک ثابت بشه تا قرار بگیرد. در کجا ثابت بشه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموش مهم است. این قالوا ربنا الله را همه میتونن بگن، ولذا حتی شیطان هم رب رب میگوید. قرآن از اون نقل کرد، در چندین جای قرآن
زبان شیطان آمده است ربه، خدا رو صدا میزند، رب خودش را صدا میزند. ولی زب پس هر موجودی یه راهی برای رسیدن به خدا دارد. حالا آیا به خدا اگر رسیده است در فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر در نزد حق میمانه؟ اونجا ثابت میشود؟ گفت ربنا الله بعد از این گفتن حقیقتا استقام و استقامت میکنن، دوام میارن، همونجا میمانن، بهانه گیری نمیکنن، از زیر کار در نمیره، این قلت قلت های شیطانی پیش نمیکشه، سوال های بنی اسرائیلی مطرح نمیکنن. بهشون گفتن تذبحوا بقرتن، در روایت هم آمد فرمود اگر بیش از همون اندازه‌ای که بهشون گفته شد سوال نمی کردن، غیری برای اون گاوی که قرار بود بکشن نمی آوردن. بهشون گفتن شما یه گاوی بکشید، یه جوانی مقتول شد، کشته شد، معلوم نبود که قاتلش کیست. داستانش توی کتاب‌های تفسیری نگاه بفرمایید، مرحوم آقای ثقفی تو همین روان جاوید آورده، دیگران آوردن. بعد برای اینکه قاتل رو پیدا کنن خدای متعال به موسی کلیم هم فرمود به اینها بگو ان تذبحوا بقرتن، یه گاوی رو بکشن، بعد عضوی از این گاو رو بزنن به این میت، این جوان مقتول. این مقتول بر میخیزد و میگوید کی او رو کشته است. اینا تا بهشون گفتن یه گاوی بکشیم، حالا هی اشکالگیری، خب چه جور گاوی باشه؟ خدام دید که حالا اینا هی این قلت قلت میکنن، قلت بهشون بگو یه گاوی باشه، اونجوری گاو باشه بتونن باش زمین رو شخ بزن. این قلت باز چی جوری گاو باشه، رنگش چی باشه؟ فرمود که رنگش زرد باشه. بسیار. باز چی جوری گاو باشه؟ یه گاوی باشه ذلولم، خیلی آرام باشه، ذلیلم نباشه، گاو سرکش هم نباشه، ذلول باشه. بالاخره وقتی هی گفتن هی این و هی اون، اینقدرم خدا براشون شرایط تراشید که تمام این شرایطها فقط اومد توی اون زمان یه دونه گاو فقط پیدا شد که این شرایط داشت، هیچ گاو دیگری نبود. اون آقا هم ماشاءالله یه دونه گاوشو خیلی پرقیمت هم فروخت، حالا که ای توریست برای ما هم روزی درست شد. زهر بازیچه رمزی میتوان یافت، هر جور بخوایی عالم رو به تعبیر مازندرانی ها پشپشو ای زیر و روش بکنی، جان خدا نظام هستی حساب دارن، یه جوری اون خلخلی های بشر رو هم منجر به یک سری حکمت ها میکن. حالا اینا خلخلی گردن، اما بالاخره رسید به یک کسی که بیچاره خیلی محتاجم بود، یه گاوم داشت، شرایط همون یه دونه گاو، منتها خلخلی این مردم کار او رو راه انداخت. زهر بازیچه رمزی میتوان یافت، اون که در نظام هستی روی حکمت کار میکند، اینی که وقتی در خلقت میگیم بار الله ربنا ما خلقت هذا باطلا، باطل نیست. اگر کسی راه خلاف رو در پیش بگیرد، عالم یبدل السیئات بالحسنات است. راه خلافی که او در پیش میگیرد نتیجه برای خود او بد است، اما برای چینش نظام هستی به مطلوب می انجامد. بالاخره فرعون هرچی کرد نتیجهش به خودش بد برگشت، اما به دیگران خوش برگشت. هیچ موقع نمیگذاره خدای متعال که بدی یک کسی به سر یکی دیگر خراب بشه. حالا چه افراد چه گناهانی دارن که باید بعضی از پاداشهای بدی رو در نشأه طبیعت ببینن که خداوند مثل یک صدامی رو مسلط میکند و یک کارهایی انجام میدهد که وقتی دقت میکنی میبینی چقدر افرادی باید به پای گناهانشون به مجازات دنیایی میرسیدن خدا به دست ایشون رسوند، گرچه برای او خیلی بد تموم شد، خودش رو بد ساخت، فی غعر اسفل سافلین رفت، اما برای دیگران بسیار خوش شد. اینقدر به کمال رسیدن به حساب در نمیان و هیچ کس هم به اون نمیگوید تو حتما خودش رو خودت رو اسفل و سافلینی کن که دیگران اعلا علیینی بار بیارن. هر کسی که نظم میدهد عالم را به همه میگوید خودت رو درست بساز، وگرنه اگر راه کج در پیش بگیری بدان اون که محاسب نظام هستیست اسرع الحاسبین است، اینه که کج میرود ذره ذره اعمال او رو به نفع نظام هستی تمام میکند، چون عالم نمیتواند راه بطلان افری افراد جزئی را بخواهد به ضرر خودش تمام کند. راه درست رو برو، نرفت افعال او جوری میشود به نفع عالم تموم میشه. چه جور؟ کارساز کار ما در کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. ولذا شیطان راه شیطنت در پیش گرفت، وقتی او راه شیطنت در پیش گرفت موجب نزول وحی شد، موجب انزال این همه و ارسال انبیا شد، موجب ارسال این همه اهل ولایت و ائمه معصومین شد و موجب این همه برکاتی شد که از ضدیت او با آدم برخاست، که به تعبیر جناب صدر متعالین اگر نبود این تضاد هیچ حیزی برای بشر در تشریعیات حاصل نمی شد. حالا کسی بهش نگفت تو راه بد رو انتخاب کن، تحذیرش کردن نکن، اسجد لآدم، تو هم مثل دیگران سر و بنداز پایین سجده کن، حالا هی چون و چرا میکنی نکن، اگه کردی بدون چون و چرای تو را جوری در عالم تنظیم میکنن که به بهترین وجه به نفع همه عالم تمام میشود. او چون و چرا کرد، یعنی اسجد لآدم، من او رو سجده کنم که خلقته من طین و خلقتنی من نار، بهت میگیم نکن، میخوای راه بد رو بری برو، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه یه کمی درگیری کردی با آدم، برای آدم بد تموم شد، نتیجهش نزول و هبوط عالم شد در نشأه طبیعت این همه بشر. اگه او هبوط نمی کرد در عالم طبیعت این همه نسل کو؟ این همه انسان‌های از نسل بنی آدم، از نسل آدم کجا فراهم می‌شد؟ پس خیر شد. به هر حال راه اینه، هر کسی راهی به سوی حق متعال دارد، حتی شیطان. حالا در این وصولش به حق ربه‌ای که می‌گوید یا واقعاً ثم استقاموست در مسیر خوب، یا احیاناً از حق متعال دور می‌شود و در مسیر دوری از حق استقامت در مقابل حق می کند. منتها ای آیه میگه اونایی که استقامت می ورزن در اون ربنا الله گفتنشون، یعنی ثابتن. این یه مطلبیست که بهش توجه داشته باشیم. در مسائل فلسفی و عرفانی هم یک نکته ای رو به عرض مبارکتون برسونم. در این مسائل و در این رابطه هیچگاه البته بشر بر اساس قوه عقلی که دارد و قلبی هم که خدای متعال به او اعطا کرد هیچگاه آروم نیست، حتما در مسیر علمی به راه می افتد. بشری طوریست، هیچگاه طبع او، درون او و نهان او آرام نیست، ناآرام است. دلش میخواهد که در صدد فهم عالم بر بیاد، در صدد فهم خودش بر بیاد. این چیزیست که هیچگاه بشر از او غافل نخواهد شد. حالا فراز نشیبش در هر عصری البته هست، بعضی از عصرها بشر پیشرفتهای عجیبی در این باب میکنن، بعضی از عصرها شاید این پیشرفتها کمتر باشد، اما هیچگاه به تعطیلی گراییده نمیشه. ولذا مسائل فلسفی و عرفانی یه چیزی است که خواسته طبیعت بشر است. یعنی این قوه عاقله‌ای که در اوست، طبع او از جنبه چینش خلقت این است که میخواهد بفهمد اسرار عالم را، و با قوه قلبی که دارد میخواهد مشاهده کند غیبیات را. شهود غیبیات، دانستن مغیبات، دانستن باطن، دیدن باطن چیزی است که همه دوستش دارند. چون میبینید الان در سطح جهان چقدر مکاتب عرفانی، آلا یا کاذب یا صادق، این تقسیم بندی که میکنیم بالاخره هست. این دلیلش اینه که همه خواهانن یک جوری از غیبیات سر در بیارن. نوعاً هم مردم در مقابل کسی که احیاناً خبری از غیبی، از باطنی، دیدن باطنی رو مطرح بکند همه شایق میشن، همه هم دوست دارن که ما همین طوری باشیم. این جزو خواسته های حب بشر است. نمیخواهد که همیشه در دانسته های ظاهری منحصر بشه و متوقف بشه. وقوف در دانسته های ظاهری و وقوف در ادراکات حسیه خیلی برای بشر مطلوب نهایی نیست، گرچه مطلوب است، اما مطلوب نهایی او این است که بیشتر به باطن بره، یا خوابها ببیند، خبرهایی در خواب پیدا کند، یا در بیداری ها از مغیبات مشاهده کند. این هم جزو نکاتی است که بشر بهش نیازمند است، به یک تعبیری خواهان اوست. چیزی که در طلب بشر است، معلوم است که بشر به اذن الهی جوری آفریده شده است که یه همچو خواسته‌ای در اون هفته است. این خواسته رو اگر بهش برسد می آرمد، اگر نرسد دائما در اضطراب است. حالا یا به راه می افتد و اهل همت می شود برای به دست آوردن، یا احیانا به راه می افتد و متوقف می شه، یا به راه می افتد و به نهایت می رسد، یا به راه نمی افتد اما دوست دارد که همچه چیزهایی برای او حاصل بشه. ولذا خواستن حقایق عرفانیه به تعبیری طلب اسرار عالم برای هر کسی در نهان او، در دل او، و برای هر فرد انسانی در جان او مستکنه، یعنی خواهانه یه همچو چیزی را. ولذا راه‌های معرفتی در دنیا فراوان است. در هر کشوری برید، بین هر طائفه‌ای بروید، صنف‌های گوناگون رو برید، به خصوص در این باب میشه مسافرت به کشور هند کنید. نرفتم اما بعضی از دوستانی که از اونجا خاطراتی داشتن نقل می‌فرمودن، واقعا حیرت آور است. در هند چقدر دنبال یافتن‌های غیبی‌اند، چقدر راه‌های گوناگون طی می‌کنند برای یافتن‌های غیب. حتی بعضی از گروه‌ها در هند شنیدم لخت مادرزادن، برای خودشون استاد دارن، شاگرد دارن، شاگردهاشون مراتب دارن، شاگردهاشون سالیانی درس می‌خوانن، استاد میاد میشینه سر جلسه‌شون لخت اور، شاگردها هم لخت اور مادرزادی، مبناشون هم این است. میگوین که خدا ما رو که خلق کرد به صورت اوریان و برهنه خلق کرد. اگر بنا بود ما لباس داشته باشیم یا باید لباس بعدن پیدا میکردیم، مثل حیواناتی که از مادرشون به صورت برهنه بدون موم متولد میشن، بعد یواش یواش بدنشون مو در میاره، مرغا پر در میارن، پرنده ها پر در میارن و پوستشون سفت میشه و تا کذا. پس ما که میبینیم از مادر متولد شدیم و تا بمیریم میبینیم همین پوست است، ظاهرش اینه که ما باید از همین راه به خدا برسیم. حال شما ببینید، اینم الان یک مکتب عرفانی است. یعنی یک مکتب معرفتی است. دنبال اینن از این راه به خدا برسن. کلاس دارن، درس و بحث دارن. یکی از دوستان خاص ما همی درسای جلسات هم تشیم می آورد. توی هند اونجا توی سفارت کار میکرد. فرمود یک روزی رفتم توی یکی از این جلسات، استاد آمد لخت محض. شاگرده هم اومدن لخت محض. چون فهمید من ایرانیم، علاقه شدیدی استاد به ایرانی ها داشت. یک نخی حالا به مدال اونها مثل افراد ورزشی که براشون یه سری وسائلی رو به عنوان علامت قهرمانیشون به گردنشون به کمرشون مثلا آویزون میکنن، او یه نخی به گردن ما آویزون کرد. وقتی من از جلسه در آمدم، کل شاگردهایی که در هنگام کلاس آمده بودن و بسیاری گفتن ما لایق نیستیم بریم تو درون این کلاس بنشینیم، اونا مال شاگردای رده اول این استاد ماست. میگفتم ایشون که ایشون در دنیا در حدود 300,000 شاگرد داره تو سراسر کره زمین، همین آقای استاد. این شاگردا پشت درند. وقتی دیدن که روی گردن من این نخ رو او آویزون کرد، همه آمدن به تعبیر خودمون مثل یه امامزاده منو زیارتم میگردن که آقا شما چه شخصیتی پیش استاد ما داشتی که ایشون یه همچون مدالی را که به شاگردان دست اولش هم نمیده به گردن شما آویزون کرد، تو دیگه کی هستی؟ حالا اینجوری هم هست. اونا میشینن رب رب میگن، اونا هم الان رب رب میگن. از اینها فراوان است در دنیا، در بین بشر. حالا تازه اینایی که من میگم مسلمان هم نیستن، که بگیم مسلمان های اهل سنت هن یا مسلمان های شیعه، نه مسلمان نیست، توی وادی خودشونن. حالا معلوم نیست چی رو میپرستن، چی رو واسطه در پرستش قرار میدن، بت باشه چی باشه، اما به یه خدایی معتقدن. دنبال اینم هن، درسم بخونن به غیبیاتم برسن. طلب کردن مغیبات همچنیست که برای من و تو مطلوب است، برای هر فردی از افراد بشر مطلوب است، میخواهنش. اما وقتی میایم این راه ها رو طی میکنیم، ببینیم این که اینطور یادداشت کردم، ما در مسیر فلسفه و عرفانمون به دنبال یک طریقیم. این رو با تمام وجودمون در فلسفه به نحو کلی و در عرفان هم به نحو مستاق و جزئی. چرا محی الدین ابن عربی وقتی میخواد کتاب عرفانی مثل فسوس بنویسد، حرف از 24 تا پیغمبر خدا، فصل و حکمتن کذا فی کلمتن آدمیه، یعنی میره روی مصداق بحث میکنه که ببینیم این شخص حضرت آدم چه حکمتی را به ما این شخص القا میکنه. حضرت سلیمان در فصل سلیمانیه چه حکمتی را به ما القا میکنه؟ حضرت شیس چه حکمتی به ما میدهد؟ این رو وقتی اون مطرح میکند، معناش اینه، یعنی ما در مسائل عرفانیمون به دنبال انسانهای کامل صاحب اسمتیم. وقتی میرسد آخرین فصل کتابش را به نام مبارک حضرت ختمی مرتبت، به نام فصل محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، به عنوان یک حکمت فردیه اطلاق می کند که آقا این آقا دیگه در عالم فرد است. هیچ یک از انبیا به مقام فردیت الهیه به معنای تام نرسیدن، اما این آقا رسید. فصل و حکمت فردیت فی کلمت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی میاد روی این، معلوم می شود که در عرفان عارف به دنبال مصداق راه می افتد. فیلسوف چون کارش عقل است، عقل فهم کلی می کند نه جزئیات مربوط به وهم، ولذا در حکمت کلی رو می فهمد. انسان به ماهو انسان را در حکمت می فهمد. نفس را به ماهو هی نفسون را می فهمد. حالا یا نفس کل را یا نفس جزئی افراد را به نام معرفت نفس انسانی. اما وقتی در عرفان می رویم می بینیم عرفان حقیقی اون عرفانی است که بتواند عارف حقیقی را بشناسد. ولذا در عرفان عارف دو تا مأموریت دارد، یکی این که خدا کیست، چه حقیقتی است، در توحید غرق می شود. دوم عارف در موحد حقیقی غرق می شود. خب توحید که این است، به این توحید می رسیم که توحید واقعا این است، چه کسی به یه همچو توحید رسیده است؟ اونی که موحد به این توحید عرفانی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن شده است کیست؟ ولذا حتما در عرفان حقیقی ما نه تنها توحید رو باید درست بشناسیم به مبنای اهل معرفت، باید موحد حقیقی رو هم بشناسیم که موحد حقیقی کیانن. ولذا عرفا وظیفه هم تعریف توحید دارن، باید توحید رو تعریف کنن، توحید یعنی چه، هم وظیفه دارن موحدان حقیقی را هم برای ما تعریف کنن که موحد حقیقی کیست. جناب محی الدین در فصوص الحکم در 23-24 فصل 24 موحد را معرفی کرد، از حضرت آدم جناب شیس و همین جور تا به حضرت خاتم الاولیاء علی الاطلاق، برای خاتم الانبیاء علی الاطلاق یعنی پیامبر اکرم، مصداق معرفی میکنند. این میشه کار عارف حقیقی. اگر کسی در عرفان به معرفت توحید نرسد و عارف حقیقی رو نشناسد، ای در منظر ما هنوز عارف نشده است، باید عارف حقیقی رو بشناسد. اگر همشناخت تازه میشه عارف ناظر به عرفان نظری. حالا اگر به راه افتاد و خودشم در مسیر موحدان حقیقی مثل اونها عمل کرد و بالا رفت و همون طوری هم به توحید رسید، این رو ما عارف حقیقی میدانیم. این حد داشته باشید. پس عرفان در منظر ما خط مشیش روشن است. عرفان کتابهای عرفانی مثل حالا اسفار گرچه به ظاهر کتاب فلسفی است، اما حکمت متعالیه هست. در جنبه متعالیه بودنش جناب اسفار جناب صدر المتعلهین عرفان است. ولذا در بسیاری از جای جای این کتابش به احادیث پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام تمسک می‌جوید برای نهایی کردن اون مطلبی که در هر فصلی دنبالش میکنن. پس عارف حقیقی در منظر ما اون کسی است که یک، توحید را درست بشناسد در مقام نظر، دو، موحدان حقیقی را درست شناسایی کند، ببینه موحدان حقیقی که کامل مکملن، دیگه بالاتر از اونها ما در عالم کاملی نداریم، اینها کیانن، اینها رو هم باید شناسایی کنیم. این میشه عرفان نظری. بعد وقتی میخواهد راه بیفتد باید به طرف مبهد شدن راه بیفتد. کدام توحید؟ همون توحیدی که در عرفان او رو شناخته است. بعد در این مسیر راه بیفتد، آیا خودش میتواند این مسیر رو درست برود؟ جوابش بعید است که افراد عادی بشر بتوانند به راحتی این مسیر را با تمام ظرائف و لطائفش طی کنند. تقریبا میتوانیم بگوییم محال است. اون که میگوید بی همراهی خضر به ظلمات نرو، که ظلمات است این راه رو نرو، که ظلمات است بترس از خطر گمراهی، این خضر او خضر امام معصوم است، خضر موحد کامل صاحب عصمت است. موحدان حقیقی کیانند؟ موحدان حقیقی اون کسانی هستند که در وصول به توحید هیچ خطایی از اونها سر نزده است، هرگز به اشتباه نرفتن، به درست راه رو رفتن. کسی نگوید پس اولین عارف حقیقی ما که حضرت آدم بود که اشتباه کرد و در قرآن و روایات او رو به عنوان گناهکار معرفی کردن. نه، اینها لطائف قرآنی است. نمیشه با یه دو تا تفسیر آفاقی مطالعه کردن به سر قرآن رسید. نمیشه با دو تا کتاب تاریخی که سرگذشت انبیا رو مینویسد انسان پیغمبرشناس بشود. اینطوری نمیشه. واقعا چقدر ما ممنون حضرت آدم باید باشیم که وقتی در مسیر حق متعال قدم برداشت، چقدر مؤدبانه به تمام فلاسفه و عرفا و همه علمای در طول تاریخ درس داد. گفت وقتی در پیشگاه الهی به سخن در میایید، بگویید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. چقدر به همه درس داد که در پیشگاه الهی مثل حضرت یونس بگوییم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اینا چقدر تدریس فرمودن ما را، چقدر درس دادن. این درس ها رو در کدوم مکتب بیاموزیم جز در مکتب صاحب اسمن؟ در مکتب شیطان که ربه به ما اغویتنی بود، اونی که مقابل شیطنت آمد راه توحیدی را به ما نشون داد، همین ربنا ظلمنا انفسنا بود. ولذا هست استادمو در رساله نورون علا نور میگوید آقای سالک راه، آقایی که میخواید در مسیر سیر و سلوک عملی راه بیفتی، یک دور قرآن رو تلاوت کن، زبان انسانهای کامل انبیای عظام را در مقام بیان و در مقام کلام و خطابشون و سخنشون با حق متعال را استخراج کن، ببین چجوری با خدا حرف زدن. تو هم همون جوری حرف بزن. آدم ربنا ظلمنا گفت، تو هم همین جور بگو. اون یکی لا اله الا انت گفت، تو هم همین جور بگو. اون یکی گفت ربه لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، بچه میخواست، تو هم همین جور بگو. اون یکی گفت ربه به ما ربه نمیدونم ربنا آتنا فی دنیا حسنه. این ربنا ربناهای قرآن از زبان انبیا را یک دوره مطالعه کن، این رو ببین در کجاها چجور تعلیم فرمودن. ولذا موحد حقیقی در عرفان اون کسی است که صاحب عصمت است. صاحبان عصمت انبیایند و ائمه‌اند. در بین انبیا هم از باب تفضل بعضی بر بعض دیگر، بالاترین انبیا اسامیشون همین بزرگوارانی است که در قرآن نام برده شده است. حدود 25 پیغمبرند که دو تاشون به یکی که جناب الیاس و ادریسن یک شخصن، 24 پیغمبر اسمشون آمده است. پس عرفان حقیقی یعنی ما اولا توحید را درست بشناسیم، ثانیا موحدان حقیقی عالم را درست بشناسیم که دعای ندبه در حقیقت معرفی می کند موحدان حقیقی بشر را. کیان؟ از حضرت آدم گرفته تا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولذا دعای ندبه مبین انسانهای حقیقی عالم است، موحدان حقیقی است. این دو عرفان نظری یک شخص کامل میشه با دلیل با برهان، هم توحید رو بیابد که چیست، هم موحد حقیقی رو بیابد که کیست. اگر اینها رو فهمیده است تازه شد عارف نظری، حالا در این مسیر راه میفته، میخواهد به عرفان این موحدان، به توحید این موحدان راه پیدا کند، به توحید اینا میخواد راه پیدا کنه، به توحید امیرالمؤمنین راه پیدا کند که در یک شب قبل از جنگ بدر به محضر خضر میرسد و خضر بهش یاهو یا من لاهو اللهو رو تلقین میکند و او در جنگ بدر با شمشیرش دشمن رو در مقابل اسلام خوابان، همه سر نهادن بر زمین. اون یاهو یا من لاهو الا کوی امیر المؤمنین کار رسید در این جنگ. این دیگه بالاترین مقام عرفانی موحدان حقیقی است که زبان حالشون یاهو یا من لاهو الا هوست و امثال این جمله ها، مثل قرآن بسم الله الرحمن الرحیم را معرفی کرد. اگر کسی در این مسیر راه افتاد و در سیر عملیش به دنبال این موحدان حقیقی راه افتاده است و برسد به توحید، این را ما عارف حقیقی می دانیم، عارف واصل را یه همچو کسی می دانیم. صرف این که چهار تا مریض شفا می ده، نمیدونم دو جا مشکل حل می کند، دستور میدهد کسی خواب ببیند، راههایی رو برای فهم مغیبات میدهد، اینها رو ما عارف حقیقی نمیدونیم. عارف حقیقی در منظر ما اون کسی است که در این مسیر است. ولذا این بزرگان اهل معرفت در همین مسیر راه افتادند. حالا اگر کسی درست به مطالبشون نرسیده است، گناه صاحب خانه چیست؟ گدا اگر کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اونا حرفای بلندی زدن، حرفای بلندشون در دسترس هر ذهنی قرار نمیگیرد، مشهود هر قلبی نمیشود، معقول هر عقلی واقع نمیشود. ولذا ما راهمون راه فلسفه و عرفانی است که در فلسفه توحید به نحو کلی و موحدان حقیقی به نحو کلی مورد شناسایی واقع میشن. در عرفانم توحید به نحو جزئی و موحدان حقیقی هم به نحو مصداق مورد معرفی قرار میگیرن، که وقتی بخواهیم این مجموعه را جمع کنیم میبینیم عرفان ما قرآن ماست، موحدان حقیقی ما همون ثقل اصغری هستند که پیغمبر اکرم به ما معرفی کرد. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکما ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اترتی، من دو تا سنگین رو بینتون نهاده ام، یکی کتاب خداست که عارف عرفان حقیقی را کتاب الله معرفی می کنند، دیگری ثقلینن که این ثقلین را هم باز اون قرآن معرفی می کند که این ثقل اصغر این کیست، اینها را هم معرفی می کند به صورت کلی راجع به خود پیغمبر به نحو جزئی و بعضی از شأن نزول آیات مثل امیرالمؤمنین را، بی بی فاطمه را، امثال اینها را به نحو جزئی هم معرفی میکند. ولذا عرفان حقیقی این طریق رو میخواهد. الان در دعای سماط هم توحید حقیقی معرفی شد، هم موحد حقیقی معرفی شد. در اول دعای سماعت که از اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم میایم میبینیم توحید حقیقی برای ما معنا میشه. اونی که گرداننده نظام وجود است کیست؟ این چگونه حقیقتی است؟ چه اسمایی دارد؟ اینو بر ما معرفی میکنه. بعد پایان یا در لابلای این دعا و آخر دعا، در لابلای دعا به اون موحدان حقیقی مثل حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت موسی، حضرت عیسی اشاره میکند. در پایان دعا هم از اون اول که با اللهم انی اسألک میفرماد ان تصلی علی محمد و آل محمد، که اینا دیگه موحدان کامل و اکمل حقیقی هم که دیگه لا اکمل منهم، از اینها دیگه کسی در مقام معرفت حق متعال بالاتر نمی رود. اینا تنها مصادیق منحصر به فرد نظام هستی هستند در خلقت. انتصلی علی محمد و آل محمد، این مجموعه دعای سماعت است. ولذا دعای سماعت یک عرفان کامل است، چون در عرفان یک بیان توحید، دو بیان موحد حقیقی. ولذا حقیقت دعای سماعت می شود یک عرفان حقیقی است، بیان یک معرفت حقیقی است که انشاءالله با قرائتش خودمون را مترنم می سازیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسر، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشر، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء كشفا، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخذعت له الرقاب وخشعت له الأسباب ووجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها
تمسك السماء عن تقع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلم وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروم فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجر وفي أرض مصر بتسع آيات بينها ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجصات التي صنعت بها العجائب في بحر سور وأغت ماء البحر في قلب غمرك الحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليأم وباسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سينا ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر الشيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بقلبه وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك قد خر وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض بل خفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى زهقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبتلعتك في صعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نجد وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله فانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرامة و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا السلام عليك
أجاي الشمس إيش ما بفر نه بفر من وقت داد ما يه سلام ميدم تا عزم شروع كن
السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا أبا عبد الله